ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان در اهواز تجمع کردند. 5 کارمند سازمان ملل متحد در جنوب یمن ربوده شد. سفارت جمهوری اسلامی در کیف از ایرانیان خواست برای امکان شرایط اضطراری آماده باشند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کارگران گروه ملی صنعت فولاد ایران روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان راهپیمایی کردند. آنها پیشتر مطالبات خود را به مسئولین گروه ملی صنعت فولاد در مقامات استان خوزستان اعلام کرده بودند، اما توجهی به این خواسته ها نشان داده نشده بود. کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقای سطح معیشتی خودشان شدند. مذاکرات احیای برجام در وین همچنان ادامه دارد. صبح امروز یکشنبه از جمله دیپلمات‌های ایران و روسیه بار دیگر با یکدیگر دیدار کردند. آنطور که نماینده چین در این مذاکرات می‌گوید، تهران بالاخره پاسخی را به سند پیشنهادی طرف مقابل ارائه کرد و کار بر روی متون ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
چین دیروز خواستار تمرکز مذاکره‌های احیای برجام بر رفع تحریم‌ها شد. نماینده چین در مذاکره‌های وین می‌گوید که این موضوع دغدغه اصلی تهران و نگرانی اصلی پکن است. در حالی که گزارش‌ها حاکی از افزایش رایزنی‌های هیئت روسیه در مذاکره‌های هسته‌ای است، وانگ کون مذاکره کننده ارشد چین هم از طرف‌های گفتگو خواست که به دیدگاه‌های ایران در مورد راهکار پیشنهادیش توجه بیشتری کنند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ انجام شد، شماری از شرکت‌ها و اشخاص چینی را هم هدف قرار داده. در 3 سال گذشته، هر شرکت یا فردی که با ایران همکاری تجاری یا بانکی داشته، مشمول اقدام‌های تنبیهی ایالات متحده شده. پکن بارها از واشنگتن خواستار لغو تحریم‌ها بر اشخاص حقیقی و شرکت‌های چینی شده. حالا با رسیدن مذاکره‌های احیای برجام به مرحله حساس، یا به گفته برخی از دیپلمات‌ها در وین مرحله پایانی، پکن حمایت علنی خود را از مواضع ایران ابراز می‌کند. هیئت‌های مذاکره کننده در حال تکمیل پیشنویس نهایی یک توافق هستند و تعداد بیشتری از کارشناسان و مقام‌های ایرانی برای رایزنی‌های فنی به این مذاکره‌ها پیوستند. از جمله معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، نمایندگان بانک مرکزی و وزارت نفت ایران. اما برای رسیدن به یک توافق در وین، تهران و واشنگتن باید بر سر مواردی مهم با هم کنار بیایند. ایران خواستار رفع تحریم‌ها و تضمین ایالات متحده به عنوان پیش شرط توافق است و همچنان اصرار دارد که دستاوردهای هسته‌ای خود را حفظ کند، آنچه که شرایط رسیدن به یک توافق در وین را دشوار می‌کند. گرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، همچنان میگوید که احیای برجام بهترین راهکار برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است، اما در شیوه انجام آن با تهران اختلاف نظر دارد و بر بازگشت همزمان به این توافق تاکید میکند. با وجود آنکه تلاش‌های دیپلماتیک در وین افزایش یافته، در واشنگتن احیای برجام مورد حمایت همه نیست. شماری از قانونگذاران آمریکایی در تلاشند که به راه‌های مختلف اختیار تصمیم‌گیری درباره بازگشت به این توافق را از جو بایدن بگیرند. باب منندز از حزب دموکرات به همراه لینزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، طرحی جدید ارائه دادند که بر اساس آن آمریکا با راه‌اندازی یک بانک سوخت هسته‌ای در خاورمیانه، سوخت مورد نیاز همه کشورهای منطقه از جمله ایران را برای فعالیت‌های صلح‌آمیز فراهم خواهد کرد. این سناتورها می‌گویند که اگر ایران بپذیرد که از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد، در مقابل آمریکا می‌تواند حتی فراتر از برجام برخی تحریم‌های غیر هسته‌ای را هم لغو کند. تحریم‌هایی که به تدریج و با پیش شرط‌هایی لغو خواهند شد. این طرح تازه پس از آن مطرح شد که هفته گذشته بیش از 30 تن از سناتورهای جمهوری‌خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند که از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای برجام استفاده خواهند کرد.
اقتصادی، سیاسی.
از سوی دیگر رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت که چندان به وین و واشنگتن امید نبسته. تهران میگوید که در صورت شکست مذاکره‌های وین، تحریم‌های واشنگتن را دور خواهد زد و همکاری‌هایش را با سایر کشورها از جمله چین و روسیه که روابط تیره‌ای با آمریکا پیدا کردند، افزایش خواهد داد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارشی شنیدید از نازآفرین میرزا خلیلی پیرامون مذاکرات هسته‌ای.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
سازمان ملل متحد می‌گوید 5 کارمند این سازمان هنگام بازگشت از مأموریتی میدانی در جنوب یمن ربوده شدند. راسل گیکی، سخنگوی مقام ارشد سازمان ملل متحد در یمن گفت این کارکنان روز جمعه در استان ابیان ربوده شدند و سازمان ملل برای رهایی آنها با مقامات آن کشور در تماس نزدیک است. روز شنبه خبرگزاری رسمی یمن نوشته است دولت رسمی این کشور که مستقر در جنوب این کشور هستند در تلاشند تا به طور ایمن کارکنان ملل متحد را که توسط افراد مسلح ربوده شدند را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز 4 تن از ربوده شدگان یمنی هستند. سفارت جمهوری اسلامی در اوکراین از ایرانیان مقیم کشور خواسته است تا در شرایط بحرانی روابط بین روسیه و اوکراین آمادگی لازم را برای شرایط اضطراری احتمالی داشته باشند. روز یکشنبه سفارت جمهوری اسلامی در کیف در توییتی از ایرانیان مقیم اوکراین خواست ضمن حفظ آرامش با ایجاد آمادگی برای شرایط اضطراری احتمالی ارتباط خود را با سفارت این کشور به منظور آگاهی از توصیه‌های ضروری حفظ نمایند. پیشتر ایالات متحده و سایر کشورها از جمله بریتانیا، استرالیا و ژاپن از شهروندان خواستند به دلیل خطر حمله نیروهای روسیه فوراً اوکراین را ترک کنند. در همین حال روز یکشنبه روسیه گفته است برخی از کارکنان دیپلماتیک خود را از این کشور خارج کردند. در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شاهمت، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در تهران، نهادی به نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت با صدور بیانیه‌ای محاکمه این زندانی 66 ساله را نمایشی خوانده و از دولت آلمان خواسته در پرونده آقای شارمحت که مجازات مرگ تهدیدش می‌کند دخالت کند. در این باره بیشتر بشنویم از گزارش شهرام میریان.
جامعه جهانی حقوق بشر 50 سال پیش در شهر فرانکفورت آلمان بنیان گرفت و تاکنون مراکزی هم در 48 کشور دنیا دارد. این نهاد با انتشار بیانیه نسبتاً بلندی با اشاره به نخستین نشست دادگاه جمشید شارمحت که 11 مرداد ماه سال پیش در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به وسیله مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد، می نویسد قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به صدور احکام اعدام معروف است جمشید شارمحت را قبلا به افساد فی‌الارض متهم کرده که به معنای اعدام است. همین قاضی صلواتی در 22 آذر ماه سال پیش هم حکم اعدام روح الله زم را صادر کرده بود. مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت اجرایی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، در ادامه این بیانیه به چگونگی وضعیت جمشید شارمحت، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان پرداخته و افسوده این زندانی 66 ساله از بیماری های دیابت، ناراحتی قلبی و پارکینسون رنج میبرد، از مراقبت های ضروری پزشکی محروم است، دسترسی به وکیل مورد اعتماد ندارد. در عوض دادگاه انقلاب تهران برای جمشید شارمحت وکیلی تعیین کرده که وفادار به نظام جمهوری اسلامی است. در این بیانیه همچنین گفته شده جمشید شارمحت توسط دستگاه اطلاعاتی و مخفی جمهوری اسلامی در اواسط تابستان سال پیش در دبی ربوده و به ایران منتقل شده و از آن زمان تا کنون تماس تلفنی کمی با خانواده‌اش داشته. غزاله شارمحت دختر این زندانی سیاسی هم به رادیو فردا گفته پدرش در 6 ماه گذشته از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده و دسترسی هم به وکیل نداشته. رسانه‌های جمهوری اسلامی یکشنبه پیش پس از ماها بیخبری ناگهان از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمحت خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با استناد به کیفرخواست ادعایی دادستان گزارش داد جمشید شارمحت با اتهام‌هایی مانند بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار در حوزه علمیه آیت الله گلبایگانی روبروست. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به نقل از دادستانی اتهام جمشید شارمحت زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی را فساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری اعلام کرده. ولی در پایان بیانیه جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان گفته شده آقای شارمحت مسئول رادیو تندر، رسانه منتسب به گروه انجمن پادشاهی ایران در شهر لس آنجلس است که از بازگشت سلطنت به ایران حمایت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز به پیری، روزنامه نگار و مترجم روز شنبه در مقابل خانه پدرش در تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این خبر را یاشار پیری، برادر این روزنامه نگار، در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده است. دلایل بازداشت روز به پیری روشن نیست و مقامهای امنیتی در این مورد اطلاع رسانی نکردند. پیش از این دادگاه تجدید نظر در آذربایجان شرقی روز به پیری را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 3 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرده بود. شبکه خبری CNN روز شنبه گزارش داد که نیروهای طالبان در افغانستان طی 2 ماه اخیر دست کم 8 شهروند کشورهای غربی را زندانی کردند. به گزارش CNN و به نقل از منابع مطلع در ایالات متحده و بریتانیا، 7 شهروند بریتانیایی و 1 شهروند آمریکایی به اسارت طالبان درآمدند. CNN می‌افزاید این افراد به طور جداگانه بازداشت و زندانی شدند و هنوز هیچ اتهام رسمی علیه آنها مطرح نشده است. امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری مخلوع افغانستان، شمار شهروندان غربی زندانی در افغانستان را 9 نفر اعلام کرده که یکی از آنها اندرو نورث گزارش شده که او سابقه گزارشگری در شبکه خبری CNN را هم دارد. محمد رحیم اخوت، داستان نویس معاصر و خالق رمان تحسین شده نام‌ها و سایه‌ها، صبح شنبه در 76 سالگی درگذشت. محمد رحیم اخوت، متولد آذر ماه 1324، از نویسندگان و مترجمان نامدار اصفهان است. او چاپ نخستین نوشته‌های خود را در سال 1346 خورشیدی از مجله فردوسی آغاز کرد. نخستین اثر آقای اخوت به عنوان تعلیق در سال 1378 منتشر شد و سپس با رمان معروف نام‌ها و سایه‌ها موفقیت قابل توجهی کسب کرد و چندین جایزه معتبر ادبی ایران رو از جمله مهرگان و یلدا به دست آورد. محمد رحیم اخوت با داستان کوتاه در دلم بود و نیمه سرگردان من از مجموعه داستانی نیمه سرگردان ما موفق به کسب جایزه بهترین مجموعه داستان در سال 1381 از بنیاد گلشیری بود. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم بشنوید.